بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 242، مورخ 29/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل اول بر ضمانت در مقبوض و عقد فاسد، حدیث نبوی مشهوری که در مجامع اهل سنت وارد شده. سنزین حدیث روا قتاده عن الحسن البصری عن ثمرة ابن جندب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال علی الید ما اخذت حتی تعدی سنن بیهقی، جزء ششم صفحه 90، باب العاریت مضمونه. هاکذا ترمذی در سنن جزء سوم صفحه 566، باب 39، باب ما جاء فی ان العاریة مؤدات. نقل ترمذی به همون سند علی الید ما اخذت حتی تعدی، ضمیر نداره حتی تعدیه، حتی تعدی سنن ابی داود باب فی تزمین العاریه، حدیث 3561. کلام در سند حدیث عند اهل سنه فعلا مبحثی نداره. البته در بعضی از نوشته ها دیدم نوشته است که سند عند الفریقین صحیح نیست و همه نسبت به ضعف آن اتفاق نظر دارند. در بعض درستی نیست که نوشته رو نوشته، حرفش درست نیست. جمع زیادی از محققین اهل سنت تصریح میکنند طبق مبانی رجالی خودشون به صحت سند حدیث، آزا حدیث و حسن و صحیح. پس اینجای نوشته ادعا کرده سند عند الفریقین صحیح نیست، همه نسبت به ضعف آن اتفاق نظر دارن، اینجوری نیست. بله اشه به ارسالی بعضی از اهل سنت در حدیث قائلن، روایت حسن را از ثمرة بن جندب مشکل میدانن، مگر روایت عقیده را که او نقل کرده بعضی دیگر با تصحیح میکنن نقل حسن را از ثمرة. حالا فعلا ما به سند حدیث از دیدگاه تسنن کاری نداریم. کلام در سند این حدیث از دیدگاه شیعه، لا اشکال در سقوط این سند عن الاعتبار، فقط با نگاه به شرح حال ثمرت ابن جندب، ثمرت ابن جندب ابن هلال الفزاری با ضائع اختر را، سقوط این سند از اعتبار روشن میشه. لازم نیست ما قتاده رو با اون ضعفاش و حسن بصری رو بررسی کنیم، ثمرت ابن جندب رو کسی شرح حالش رو بررسی کنه، سقوط این سند از اعتبار روشن میشه. ثمرت ابن جندب عملا و قولا وضعیتش وضعیت خاصی است که کمتر این وضعیت مرد کنم که غیر مطلوب رو در بین صحابه میبینه انسان. قائم مقام زیاد ابن ابیه بود در امارت بصره و کوفه، هر وقت زیاد کوفه میامد او رو بصره برمان قائم مقام خودش میذاشت، هر وقت بصره میرفت او رو در کوفه شش ماه قائم مقام خودش میگذاشت. کتب اهل سنت رو از جمله سیر اعلام نبلا جزء سوم صفحه 183 به بعد، تاریخ طبری حوادث سال 50 جلد سوم صفحه 176 رو مراجعه کنید. عامر بن ابی عامر میگه در مجلس یونس بن عبید نشسته بودیم، فقالوا ما في الارض بقعه نشفت من الدم مثل ما نشفت هذه، یعنی دارالاماره. نشسته بودیم صحبت شد، گفتن هیچ زمینی از خون سیراب نشده مثل این زمین دارالاماره. قتل بها 70,000 70,000 نفر آدم اینجا کشته شد. فسألت يونس فقال نعم درست 70,000 تا من بین قتیل و قتیل، هم کشته شده آن کسانی که دست و پا و زبانشون قطع شد. قیل من فعل ذلك، خب کی نشفت هذه الارض من الدم، زمین را از خون سیراب کرد، چه کسی؟ قال زیاد و ابنه و ثمره، زیاد و پسرش و ثمره بن جندب. یا طبری نقل میکنه، سألت انس بن سیرین محمد بن سلیم میگه هل کان ثمره یا ثمره قتل احدا، ثمره هم کسی رو کشت؟ قال و هل یحصی من قتله ثمره ابن جندب، قابل احصا هست نه که این آدم کشته؟ استخلفه زیاد علی البصره و اتى الکوفه، او رو بصره جانشین خودش گذاشت رفت کوفه، برگشت و قد قتل 8,000 من الناس، 8,000 آدم کشته. قال له هل تخاف ان تكون قتلت بریعا، باز دیگه زیاد ابن ابی که خودش قاتل آنچنانیست، و اینون لمن کفره او ابلیس، باز او بالاخره ناراحت شد، گفت تو نمیترسی یک آدم بیگناه رو کشته باشی؟ قال لو قتلت الیه مثلهم ما خشی، اگه همین تعداد اضافه کنم بازم نمیترسم بالاخره. خب این که عملش، قولش هم ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جزء 4 صفحه 73 از استادش ابو جعفر اسکافی نقل میکنه، قضیه معروف رو که ان معاویه بدل لثمره ابن جندب 100,000 درهم، معاویه 100,000 درهم به ثمره داد، حتی یروی، تا اینکه اینجور روایتی رو به پیغمبر نسبت بده اینجور نقل کنه، ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب، 100,000 درهم رو بهت میدم، یا برای مردم اینجوری بگو که این آیه راجع به مولا امیر مؤمنان نازل شده، و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الختام و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و الناس و الله لا یحب الفساد، و سر زاده هم بهت میدهد بگو این آیه راجع به امیر نازل شده. از اون طرف و بگو این آیه شریفه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله که در لیلة المبیت راجع به حضرت امیر نازل شده، بزرگ یکی از بزرگترین فضائل حضرت امیره، بگو این آیه راجع به ابن ملجم نازل شده. فلم یقبل، قبول نکرد. و بدل له مئه الف درهم، گفت یادش میکنم 200,000 درهم بهت میدم. فلم یقبل. دیدی خیلی سنگینه این حرف و اون آیه نسبت به امیر و این آیه رو نسبت به ابن ملجم، خیلی دین فروشی میخواد. و بدل 300,000 درهم، گفت 300,000 درهم. فلم یقبل. و بدل له 400,000 درهم، گفت 400,000 تا بهت میدم. و قبل و رواد قبول کرد و روایت هم کرد. پس نقل کرد که اون آیه در شأن از امیر نازل شده و این آیه راجع به ابن ملجم نازل شده. خب بنابراین سند با توجه به وجود فردی مثل سمرة ابن جندب دیگه اصلا قابل بالاخره اعتنا نیست. سند بسیار باطلی هست. اون وقت اینجا من به مناسبت اشاره بکنم، شما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جزء 4 صفحه 73 قبل از او و بعد از او رو ببینید، یک فصلی باز میکنه ابن ابی الحدید که معاویه، قول استادش ابو جعفر کافی، که معاویه چقدر خرجها میکرد و افرادی رو خریده بود که این افراد بر علیه حضرت امیر حدیث نقل کنند و بالاخره احادیث فضائل رو ساقط کنند نسبت به دیگران بدن. و این اختصاص اون نوشته زمان معاویه، اختصاص به زمان معاویه هم نداشته. خوب اگر کسی استقصا کنه کل تاریخ رو و امروز در مرعا و منظر افراد منصف قرار بده که با مولای مظلوم ما علی بن ابی طالب چه کردن. نه تنها زمان معاویه امتداد داشته این جریان، حتی در زمان عمر ابن عبدالعزیز، بعد از عمر ابن عبدالعزیز، زمان دولت بنی مروان، زمان دولت بنی العباس، بنی امیه، حتی بعد از اونها چه حقد و کینه‌ای با این مولای مظلوم بوده است که چه میکردن با حضرت. من نمونه ای رو به مناسبت اغانی رو نگاه میکردم، مراجعه کنید، نمونه عجیبیست، جزء 22 صفحه 281 اغانی ابوالفرج اصفهانی رو ببینید. ما فکر میکنیم حجاج تو دنیا یکی بوده، وقتی تاریخ نگاه میکنه پر بوده زمان بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس از حجاج ها. نقل میکنه راجع به خالد ابن عبدالله ابن قصری، والی عراق، والی مکه در زمان هشام ابن عبدالملک، ابوالفرج از مدائنی، تاریخ نویس بزرگ اهل تسنن، شیخ اساتید تاریخ، نقل میکنه که میگه اخبرنی ابن شهاب ابن عبدالله قال لی خالد ابن عبدالله القصری اکتب لی النسب، والی بود، یک کسی را آورد و نسب برای من بنویس. و بدأت به انصاب مضر، راجع به انصاب مضر شروع کردن نوشتن. و کتبت فیه ایامم ثم اتیتم و مکثت فیه ایامم، یه چند روز مشغول بودم بعد رفتم پیش خالد بن عبدالله قصری. فقال ما سمع، گفت چه کردی؟ فقلت بدأت به انصاب مضر و ما اتممت، انصاب مضر رو شروع کردم هنوز تموم نشده. فقال اقطع، نسب نمیخواد بریزی، اکتب لی السیره، برو سیره بریز. فقلت له، به خالد بن عبدالله قصری گفتم، انه یمر بی الشیء من سیر علی ابن ابی طالب فاذکره، خب سیره بخوام بنویسم مواردی نام علی در بین میاد، آیا اون مواردی که ذکری از علی ابن ابی طالب میشه اونا رو هم بنویسم؟ خدا دهانشو بشکنه، اینجوری گفت. فقال الله الا ان تراه فی قعر الجحیم، از علی ابن ابی طالب چیزی ننویس، مگه اینجوری ترسیم کنی که از وضعیتی داشته که در قعر جهنم بوده. فضل الله فا، وقت ببینید ابوالفرج اصفهانی وقتی این جمله رو نقل میکنه از قول مدائن اینجور، بعد جمله قشنگی میگه، میگه لعن الله خالدن و من والا، خدا لعنت کنه خالد ابن عبدالله قصری و من والا، و قبعه و صلوات الله علی امیر المؤمنین. ابوالفرج اصفهانی اینجوری میگه. بعد این محققی که امروز اغانی رو تحقیق کرده حاشیه میزنه، میگه که لعن الله خالدن، این جمله که زیر نقل آمده، من کلام ابوالفرج، این کلام ابوالفرج اصفهانی صاحب اغانی و یبدو فیه تشیع. از این کلام معلوم میشه ابوالفرج اصفهانی شیعه. خب بی انصافا اگر کسی اینجور اهانتی به علی ابن ابی طالب بکنه، توش صحابه هست یا نه؟ شما که اینقدر حساسی یک کلمه گفته نشه که به هر قبای یک صحابی برخورد بکنه. خالد ابن عبدالله قصری اینجور میگه به اون سیره نویس که سیره از امیر رو ننویس الا انترا و فی قعر الجحیم. وقت اگه کسی خالد ابن عبدالله قصری رو به خاطر این کار لعنت کنه، یبدو فیه تشیع، یعنی معلوم میشه دفاع از حضرت امیر فقط اختصاص به شیعه داره دیگه، کسی دیگه نباید از حضرت امیر به عنوان یک صحابی دفاع کنه. بعد میگه ولعل هذا التشیع اثر فی تلک الحمله الشعواء التي شنها علی خالد بن عبدالله القصی. و شاید تشیع ابوالفرج باعث شده که این حمله سنگین رو به خالد بن عبدالله القصی داشته باشه. شما رو به خدا ببینید، یه محققی که امروز قلم به دست میگیره 20 و چند یک کتاب رو تحقیق میکنه، خب این آدم میاد اینجوری، بالاخره اگه کسی میخواد یه ذره دفاع از امیر داشته باشد، کسی که یک صحابی پیغمبر اونجور اهانت کرده در مقابلش بیسته، میگه این دلالت بر تشیعش میکنه. و خالد بن عبدالله قصری کسی است که حضرت امیر رو لعن میکرد، همون اغانی رو ببینید. بعد برای که مردم اشتباه نکنن این علی چیست، وقتی حضرت لعن میکرد بعد اینجوری میگفت علی ابن ابی طالب ابن عم محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلی الله علیه و آله و سلم و زوج ابنته فاطمه و ابو الحسن و الحسین هل کنید. لعن میگرد بعد میگو بدونید من علی رو لعن میکنم، پتر عموی پیغمبر است، زوج دخترش فاطمه است، ابوالحسن و حسین است، هل کنید. خوب مشخصش کردم. در یک نقل دیگه روی منبر والی بود، دو مردم فکر نکنید اگه هشام دستوری داد عمل نمی کنم، به خدا من والی مکه‌ام، اگر هشام به من دستور بده بگه برو خانه کعبه رو خراب کن، سنگشو بردار بریز بیابون، به خدا این کار رو میکنم. خب همچه آدمی با این جایگاه با این وضعیت ابوالفرج اصفهانی لعنش میکنه، کسی که تشکیک در نبوت پیغمبر داره، کسی که در همینجا ببینید نقل میکنه ابوالفرج که یه جوری مطلب میگفت که هشام را از پیغمبر بالاتر میدانه. اگه کسی هم که آدم رو لعن کنه و حاشیه میزنن که یبدو انه شیعیون، ظاهرم چون خالد رو لعن کرده شیعه هست، بس به خاطر همین تشیعشه که اینجور حمله به خالد بن عبدالله قصری میکنه. اینا جمع بشه بالاخره این موارد انبوه با وقتی کسانی که اینقدر نسبت به صحابه حساسن بهشون گفته بشه یک میلیونیوم از حساسیتتون رو نسبت به معاویه و یزید نسبت به مولای مظلوم ما امیر مؤمنان علی علیه السلام داری. آنان که اینجور حمله به حضرت امیر میکردن، اینجور حضرت رو زیر سوال میبردن، آیا در مقابل اونا هم شما بی انصافا موضعی خواهید داشت؟ نه دیگه، اونجا موضعی ندارید، اونجا سکوت میکنید نسبت به حضرت امیر. چی بگن دلشون میخواد بگن آزادن، اما کسی یک کلمه بگه به پر قبای معاویه برخورد کنه که جور داد و فریاد و هوا میکشید و سر صدا میکنه. پس بنابراین سند حدیث به خاطر وجود سمارت ابن جنده و حد اقل قابل اعتنان نیست. از سوی جمعی از محققین برای اعتبار این حدیث راه دیگری برگزیده شده و اون راه این است که میگویند حدیث شهرت روایی و فتوایی دارد و مشهور علما بر طبق این حدیث فتوا دادن. فتوای مشهور موجب وثوق به صدور حدیث و وثوق به صدور موضوع حجیت مثل این که رواد شده باشه. از این جمعه مرحوم نراقی در عقائد الایام عبارت مرحوم نراقی این است که الا ان اشتهارها بین الاصحاب و تداولها بی کتبهم و تلقیهم لها بالقبول و استدلالهم بها فی موارد عدیده یجبر ضعفها و یکفی عن مؤونة البعض عن سنده. مرحوم الله احمد نراقی می فرماید اشتهار این حدیث بین اصحاب، کثرت مداوله ذکر و ذکرش در کتب اصحاب، تلقی اصحاب این حدیث رو به قبول، استدلالشون به این حدیث در موارد فراوان جابر ضعف سند است، لذا ما احتیاجی به بررسی سندی نداریم. مرحوم میر فتاح صاحب عناوین در جزء دوم صفحه 416 الخبر النبوی المنجبر بالشهره المتلقى بالقبول عند العامة والخاصة بحيث يغني عن ملاحظة السند وصحته بل هو ملحق بالقطعيات في الصدور. خبر النبوي منجبر بالشهرة تلقی به قبول شده عند العامة والخاصة. این تلقی به قبول به نحوی که ما بی نیاز از ملاحظه سند و صحت سندیم، بلکه تلقی به قبول آنچنان است که این روایت جز روایات قطعی و صدور می شود. این هم کلام مرحوم میر فتاح در عناوین. وحید بهبهانی هم در بعضی از تحقیقاتشون این حدیث رو جزء روایات معتبر متلقات به قبول عند الاصحاب میدان. در قبال این گروه دو طائفه از علما و محققینند که نسبت به اعتبار این حدیث تردید دارند بلکه منکرند. طایفه اول مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشون هستند که مرحوم آقای خویی کبرای ادعای مرحوم نراقی و وحید بهبهانی و مرحوم میر فتاح صاحب عناوین رو قبول ندارد. در مصباح الفقاه جزء سوم صفحه 88 می فرمایند حدیث علالیت ضعیف السند و این ادعا که ضعف حدیث جبران میشه به عمل مشهور، دعوا فاسده. فرمایند زیرا مرارن گفته این که عمل مشهور به روایت ضعیف موجب اعتبار این روایت نمیشه. بعد اضافه میکنن اشکال صغری مطرح میکنن، میفرماین استناد مشهور در فتاواشون در زمان به حدیث علالیه روشن نیست، زیرا محتمل است استنادشون در زمان به سیره عقلا بوده یا استنادشون به وجه دیگر بوده. به حدیث علالید رو به عنوان تأیید ذکر کرد. و بالاخره مهمه در کلام مدرسه نجف اون اشکال کبروی که شهرت جابر ضعف سند بود، این یه طائفه در مقابل قائلین به اعتبار حدیث. خب حالا ایشان قائل شد، حالا باید دید این مشهور قدما رو اعتقاد داره مقدس اردبیلی یا شهرت عند المتأخرین. حالا کلام امام رو نقد کنیم بعد روشن بشه ببینیم. بعضی میگن مشهوره ولی عند المتأخرین مثلا، باید این نگاه رو داشت بکنیم. طائفه دوم در مقابل قائلین به اعتبار حدیث کسانی هستند که کبرای کلی این که شهرت جابر ضعف سند است را قبول دارند، لاشه صغرویان در حدیث علالیت مناقشه دارند که آیا مشهور به این حدیث استناد کردن یا نه. از این طائفه هستند حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و جمعی از تلامذه ایشون. ابتدا دقت کنید، حضرت امام به طور کلی قائلن عمل مشهور قدما نه متأخری جابر ضعف سند خواهد بود. به عنوان نمونه در کتاب طهاره حضرت امام جزء سوم صفحه 599 ملاحظه کنید، آیا آب باران به مجرد اصابه متحر است و نیاز به کریت آب و عطر و فشردن مورد داره یا نداره؟ امام اصابه آب باران رو متحر می دانم همسکشون به مرسله عبدالله ابن یحیای کاهلی. انا ابی عبدالله علیه السلام. بعد مراجعه میکنید امام توضیحاتی دارن در پایان عبارتشون اینه: اقول فی مثل هذا الحکم المخالف للقواعد المفقود فیه الدلیل الا المرسله والمرسله الاتیه على اشکال فیها یطمئن الناس بان اتکالهم کان علیها. در این که در آب باران کریت شرطه، نه عصر محل شرطه، چون همه برخلاف قواعدم هست. روایت این در باب داریم، فقط یه روایت مرسله عبدالله ابن یحیای کاهلی از این که اصحاب فتوا دارن، جز این روایت هم دلیل دیگه نداره. یطمئن الناس به ان اتکالهم کان علیها، اطمینان پیدا میکنیم. اتکال مشهور برای همین مرسله بوده. و هازا یکفی فی الجبر، اتکال مشهور به روایت مرسله جابر ضعف سنده. بله فرق نداره، هیچ فرقی نداره. لذا حالا به خود این روایت بس آدرس میدیم، اگه امروز نرسیدیم کلمات امام رو ببینیم. امام بسیار تو روایت علالیه تحقیق دارن و بسیار هم تتبع دارن، از عبارتاشون معلوم میشه. کتب مختلف قدما رو بررسی کردن، بالاخره نتیجه نمیده.
تو ما اگر یقین
بکنیم
این روایت رسولت و تمام تفاصیلش اومده،
فقط مشکل سنده ولی اگه قرائن بر صدور داشته باشیم بلا شک کشو و معتبر، قرائن بر صدور داشته باشیم معتبر. سمنت ابن جنده با همه این اوضاعش همیشه که دروغ نمیگه، که ممکنه یه بارم راست بگه. اگه ما قرائنی بر صدور داشته باشیم یا قدمای اساق قرائنی پیدا کرده باشن که روایت از پیغمبر صادر شده، شکی نیست روایت قبول میکنیم. نه، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ وثوق به صدور باشه هر که گفته باشه. ممکنه یک آدم 100% دروغگو هم یک بار راست بگه در عمرش. اگه ما قرائنی داشته باشیم که راست میگه، در این کلمش راست گفته، خب اون کلمه اعتماد میکنیم دیگه. بالاخره این وثوق به صدوره که آقایون میخوان رو اینجا عبارتهای امام بعد نقل میکنیم. کتب مختلف به قدما رو امام گشتن که بالاخره اعتماد مشهور به همین روایت علالیت به دست بیاد. یک جا میگن مشهور قدما اعتماد نکردن، میخونیم کتب مختلف نقل میکنیم. یک جا امام میگن ابن ادریس با اینکه به خبر واحد عمل نمیکنه به روایت اعتماد کردن. بالاخره چیکار کنیم؟ قدما نقل نکردن اعتماد کنیم مشکل است. به قول ابن ادریس اعتماد نکنیم اینم مشکله دیگری. پس چیکار بکنیم؟ میفرمان فعلا باید امرش موکول کرد تا اینکه لعل الله یحدث بعد ذلك امر. بالاخره خیلی هم تحقیق میکنن امام. چرا؟ چون جهت هم در قاعده علالیت از قواعدی است که در سر تا سر فقه کاربرد داره. به قاعده نیست که یک جا دو جا سه جا بلند. و اگر مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بیاییم به بنای اوغلا بخواییم اینو ثابت کنیم، بنای اوغلا میشه دلیل لبی قطع متیقن داره، خیلی از موارد نمیشه بهش تمسک کرد. اما اگر دلیل لفظی اثبات بشه بالاخره دست خیلی جا بازه برای تمسک به این دلیل. لذا دلیل مهمی کاربرد زیاد هم دارد، بالاخره باید نگاه بهش داشت ببینیم چجوری. حالا دقت کنید یکی دو تا مورد دیگه بگیم از اینکه امام اعتماد به مشهور داشتن، بعد کلمات امامو بعداً جلسه بعد نقل میکنیم. مورد دوم، مراجعه کنید تفسیر بول به آب قلیل در کتاب طهاره امام. در صوف و در بدن غسل مرتین معتبره، یا در جسد و بدن غسل یک بار کافی. بعضی تفسیر دادن. عرض کنم به حضور شما که گفتن اون روایتی که میگه در بدن هم دوبار باید شسته بشه اون ضعیف السند است. بعد حضرت امام در کتاب طهارهشون میفرماید فاسنادها مجبورتون لو فرض ضعفها، سند این حدیث جبران میشه به عمل مشهور اگه فرض کنیم ضعیف است. البته دقت کنید امام شهرت بین متقدمین رو جابر ضعف سند می‌داره، نه متأخرین. لذا در همین کتاب طهاره جزء سوم صفحه 453 در یک موردی روایتی مرسله منتهی رو عن ابی جعفر نقل می‌کنه، می‌فرماید و استشهاد و و اشتهار الحکم بین المتأخرین بل رسجنادهم الیها لا یوجب الجبر. این که متأخرین به مرسله منتها استناد کردن موجب جبر ذات سند نمیشه. نتیجه این که این نکته و مقدمه این شد که حضرت امام عمل مشهور قدما رو جابر ذات سند میدانن اما نه متأخرین رو. ما داله به کتاب البیع جزء اول صفحه 247 مراجعه کنید، تحقیق حضرت امام که آیا مشهور به حدیث علالیت استناد داشتن یا نه، تا جابر ضعف سند باشه تحقیق حضرت امام دارن حاوی چند نکته. اون تحقیق حضرت امام رو هم اشاره کنیم، بعد ببینیم حق در بررسی سند این روایت و اعتبار و عدم اعتبارش چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.